بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. زياد ابن مروان قندی که در سند بعضی از این روایات بود، این مورد بحث وثاقتش و قبول روایاتش مورد بحثه. چه این روایتی که نفس زکیه در اون هست، چه روایات دیگر. اسنادی که به ایشون برمیگرده، تا مشکل خود زیاد قندی حل نشه، روایاتی را که زیاد نقل میکنه نمیتونیم آن اعتماد کنه، مگر اینکه مضمون قوی باشه. مضمون روایت یعنی قوت بله متن داشته باشه، یا اینکه به حد استفاضه و تواتر برسه، استفاضه علی المبنا. یا اینکه روایت را به عنوان مؤید قرار بدیم. در غیر این سه صورت تا مشکل زیاد قندی حل نشه، اعتماد به روایاتش مشکله. با توجه به فرمایش علامه حلی، یادتون هستشون چه فرمودن؟ بله، مردود الروایه. مرحوم آقای مامقانی یه تحقیقی دارن و میخوان جمع کنند بین قبول روایاتش و اذعان و اعتقاد به این که ایشون فاسق. مرحوم آقای خویی فرق گذاشتن بین ورع و یادتون هست و وثاقت. می فرماد که آی خوی ان المعلوم بزواله من الرجل هو ورعه، با او کارهایی که کرد و در برابر امام معصوم اون مواضع را گرفت، دیگه ورع نداره. ما در عبود روایات ورع نمیخوایم. چی میخوایم؟ وثاقت. و اما وثاقته فقط کانت ثابت، وثاقتش که ثابت بوده، ولم یعلم زواله، شک در، یعنی یقین به زوالش نداریم، نفرموده، ولی شاید بخواد بفهمد که جای استصحاب. و فی شهادت جعفر ابن قولوی به وثاقت هیغنن و کفایه، اعتماد میکنن به توثیق مرحوم ابن قولوی. این حرف مرحوم آقای خویی. از کامل زیارات مبناشون راجع به کامل زیارات خب برگشتن، ظاهرا زیاد قندی هنوز در اشکال و مشکل بودنش هست. مرحوم آقای مامقانی، حالا من حرفاش رو میخونم براتون، میخواد تفصیل بده بین روایاتش قبل از انحراف و روایاتش بعد از انحراف. این حرف حرف خوبیه اگر احراز بشه که این روایات کی نقش شده قبل از انحراف، حرف خوبی. ولی بحث در احراز، ایشون خب تلاش میکنن که این معنا را با مصر هستن که بعد از انحراف دیگه اصلا چی میگن، مثل کسی که از حوزه بره بیرون، بره بیرون دیگه، اصلا کاری به حوزه و کاری به اصلا کاری میشه نداشت، بگه بعد از انحراف دیگه اصلا رفت بیرون، به خدا پناه میبری، به خدا پناه میبری. میگن رفت بیرون، نه گراه راندمش، تردش کردم، گفتن دیگه تو برو دیگه، بود دردمان آخو، به خدا پناه میبری. علایه نشون میفهمد که ما روایتش رو قبول ده، حالا حرفش رو نقل کن. میفهمد تحقیق الحال ان وقف الرجل حقیقتا ممنوع، اینه که نقل نکن، نقل کردیم اینو. چون میفهمد که واقفی بودنش یعنی حقیقتا ایشون واقفی باشد، واقعا بر امام هفتم وقف کرده باشد، این ثابت نیست. لکشف قوله ویحکه، یه روایتیه ایشون نقل میکنه راجع به امامت امام رضا از خود امام کاظم، همه که خود این روایت کاشفه از این است که قبول داره امامت امام رضا را، و جحدو بها و سیقنتها انفسهم. بله تنقیح جلد 29 صفحه 44 میفهمد که این روایت حکایت از اعتقاد ایشون به امام، به امامت امام رضا دارد، چون از امام کاظم شنیده تنصیص بر امام رضا علیه السلام. خب پس واقعی نیست قطعا، یعنی واقعا تظاهر میکنه. برای چی تظاهر میکنه؟ که این پولها را رد نکنه به امام. نعم لا شبهت فی فسقه، این فاسق. چرا؟ به غصبه اموال الکاظم، اموال و وجوهات را غصب کرده و تسلیم تحویل امام رضا نداده. خب این پس دوران امام رضا این آقا قطعا فاسق و دوران امام کاظم قطعا عادل بود. کما لا ینبغی الشبهه فی عدالته فی زمان کاظم. خب چرا؟ شیخ مفید توصیفش میکنه. خب نتیجه گیری کنید، زمان امام کاظم شکی نیست در عدالتش، زمان امام رضا شکی نیست در فسقش، وقفش هم به طور چی میگن به اصطلاح واقعا واقفی باشد، اینم معرض نیست. نتیجه گیری کنید، پس روایاتش زمان امام کاظم مقبول. فروایاته التي رواها في زمان الكاظم عليه السلام محكومة بالصحة. یکیش هم روایت نفس زکی است. شما سیرش کن ببینید که در مهدویت راجع به روایت حضرت مهدی علیه السلام زیاد قندی چند تا روایت نقل میکنه. اینو سیرش بکنید ببینید. ما میخوام ظاهرا در کتب اربعه 13 تا روایت داره. او حکایت از این میکنم که روایات زیادی را از امام نقل کرده. خب میفهمد که من همش قبوله. چرا؟ لصدور ها منو فی حال الاعتدال و عروض الزندقه لا یسکتو عن الحجیه. بعد فاسق شد، بعد زندیق شد، روایت قبلو که هم نمیزنه. بعد میفهمد که و ظاهر انه لا روایت له بعد. این خیلی مهمه این مثلا، اگه بتونیم این معنا رو احراز کنیم، دیگه بعد از بعد از امام کاظم دیگه ایشون اصلا یک روایت هم نقل نکرد. ای اگه احراز بشه خیلی بس. البته نمیدونم ایشون از کجا این چون باید همش مقبوله یا مردوده؟ چون مرحوم مجلسی خب توصیقش میکنه. یعنی نه من میخوام عرض کنم این مسئله که میفهمد زمان امام رضا دیگه هیچ روایتی اشون نقل نکرده و هر روایتی که هست از زمان امام کاظمه. این از کجا؟ این اگه احراز بشه واقعا مشکل حله. بله میفهمد که لا روایت لا بعد وفات امام کاظم علیه السلام چون صار فی عالم آخر، اصلا از لباس آمد بیرون، غیر الروایه و التحدث، بل باع دینه به دنیا، دینش فروخ به دنیا. و این اتفقت له روایه عن الكاظم بعد وفاته. فهمید که حالا اگر بعد از وفات شهادت آقای امام کاظم فرض کنیم از ایشون روایت شنیده شده باشد، بعد از شهادت امام کاظم آقای قندیل روایتی از امام کاظم نقل کنه، فرض کنید روایت قبول نمی کنه. و این اتفقت له روایه عن الكاظم بعد وفاته لم يندرج في الصحيح ولا الموثق، نه روایت جزء صحاحه نه جزء موثقات. چرا؟ لفقد الوثاقه المعتبره في اتصاف خبره بشيء من الوصفين. بالاخره این نمیتونیم روایتش رو به عنوان روایت موثق یا روایت صحیح بپذیریم، منحرف شده. بله روایتش قویه، این معتبره. نعم یکون خبره من القوی لما عرفت من کشفه. خوب دقت کن، بازم ایشون مصره، میفهمد که این آقا واقعا واقفی نیست، واقفیه چی میگن؟ سوری ظاهری. این پوشش رو به خودش داده برای که پولها رو تحویل نده. پس حالا که واقعا این آقا واقفی نیست و امامت امام رضا رو هم قبول دارد واقعا، خب ایشون تحرز از کذب داره. خیلی مسئله است. راوی بیشون میگه این روایت راجع به امام رضاست، میگه بله من این روایت رو از امام کاظم شنیدم. یعنی ما بیاییم روایت که از امام کاظم شنیدم همه بگیم باطله؟ خود قندی میگه، میگه معلوم میشه که آقای زیاد قندی تحرز از کذب دارد، حتی اگر صدق ضرری برای او داشته باشد. لذا اگر بعد از انحرافش هم روایتی ازشون شنیده باشیم جزء موثق و صحاح نیست، اما چیه؟ معتبره، قوی یعنی معتبر. و من ما ذکرنا ظهر النظر فی وصف الفاضل المجلسی بالموثقیه فانه کما ترى. چرا میگید موثق؟ نه خیر، یه سری روایتش رو بگید چیه؟ صحیحه، روایتش صحیحه. لأنه فی زمان الكاظم ایشون ثقه بوده به شهادت شیخ مفید و بعد از وفات امام موثق نیست، چون شرط وثاقت این است که فاسق نباشد. پس شمای مجلسی فرمودید موثقه، این درست نیست، مطلقا فرمان موثقه درست نیست. این فرمایشات ایشون است، شما تا آخر نگاه کنید. این خلط دارد، این خلط خلطوی چند تا اشکال به خودش میگه و بعدم جواب میده. نتیجه همین است که عرض شد که روایات قبل از انحرافش مقبول و بعد از انحرافش روایاتش ممکن است قوی باشد، اما متصف به بله ثقه و موثق نیست. خب این فرمایش مرحوم مامقانیه و عرض خودم اول درس عرض کردم. اگر احراز کردیم روایاتش رو قبل از انحراف، همون فرمایش مرحوم مامقانیه، و الا روایتش مشکله قبولش، مگر از یک از این سه طریق چه عرض کردم؟ یا قوت متن داشته باشد، یا به حد استفاضه و تواتر برسه، یا روایت رو به عنوان مؤید نقل کنیم. خب به نظر من این مقدار کفایت میکنه. روایات بعدی، دهم، روایتی است که مرحوم، نمیدونم اینو خوندم یا نه، نعمانی در کتاب غیبت یا آبا محمد ابن اهل بیت الله نوقت، اینو خوندیم. خب پس روایت دهم این روایت است از آقا امام صادق علیه السلام به ابو بصیر میفرماید که یا آبا محمد انا اهل بیت لا نوقت، ما خاندان اهل بیت کسانی هستیم که برای فرج و ظهور وقتی تعیین نمی کنیم. چرا؟ چون خود پیامبر اکرم فرمودن کذب الوقاتون وقد قال محمد صلی الله علیه و آله کذب الوقاتون. یا ابا محمد، خب من علاماتشو میتونم بگم، اما خود ظهور کیه نمیتونم، نه وقتشو نمیدونم. یا ابا محمد این قدام هذا الامر خمس علامات، قبل از ظهور او پنج علامت هست. اولاهن النداء، یعنی چی؟ از نظر چیه زمانی؟ پنج علامت؟ نه، اولاهن نه، قوی ترینش نمیتونه باشه. ظاهرش اینست که آقا در مقام بیان ترتیب به حسب زمانه. اولاهن النداء فی شهر رمضان. حالا این متن من میخوانم، میبینید با متون دیگه یه مقدار فرق میکنه، باید حل بکنیم مشکل را. النداء فی شهر رمضان و خروج السفیانی و خروج الخراسانی و قتل النفس الزکیه و خسف بالبیداء. از این که آقا فرمودن پنج علامته و فرمودن اولاهن النداء، ظاهرش والله العالم این است که در مقام بیان ترتب حسب زمان هستم و اولین علامتم صیحه آسمان. این باشد با روایت دیگه بید مشکل چیه؟ با روایات دیگر تعارض پیدا میکنه. اینجا میفهمد که در ماه رجب، ماه رمضان و اولین علامت صیحه است، سفیانی و اینا بعده. در روایت دیگه داریم که خروج سفیانی کیه؟ ماه رجبه. و روایت دیگه داریم سفیانی و خراسانی و یمانی که نوام خرز پشت سر هم فی سنه فی شهر و فی یوم واحد. از معلوم شده که همون ماه رجب، اگر اون روایت درست باشد که تحدید زمانی میکنه، اون روایت ظهور سفیان در مهاجرت. اگه اون مشکل سر نشته باشد، اصل سفیانی مورد بحث ما نیست، بحث درباره اون مواصفات و ویژگی ها و تحدید هایی که در روایت آمده است. خب اگر اون روایت درست باشد که زمان ظهور سفیانی ماه رجبه، خب خراسانی و یمانی هم ماه رجبه، خب طبق این روایت ماه رجب نیست، کیه؟ بعد است، بالاخره بعد از صیف است. ممکن تو ماه رمضان باشد، ممکن ماهای بعد باشد، تا قبل از محرم. چون روایات هم داریم، بحث صیحه هم بحث انشاءالله مطرح خواهیم کرد اگر عمری بود و توفیقی بود. روایات هم دارد که ماه محرم ماه ظهوره، فاصله بین صیحه و ماه ظهور امام خیلی نیست. چند ماه میشه؟ کمتر از 4 ماه میشه. روایات داریم که بین سفیانی و ظهور امام زمان حمل امرأة. اگر تعبیر اقل بود، نه اقل من حمل، اینی شما مراجعه کنید، حمل امرأة است یا اقل من حمل امرأة؟ نه ببینید، بحث فقهی حمل امرأة، بحث فقهی حمل امرأة، ما مبنای شیعه، نظر شیعه با اهل سنت فرق میکنه. نظر شیعه یه مشهور دارم، قول غیر مشهور دارم، 9 ماه، 1 سال. بعضی هم دارم مرحوم مجلسی ثانی به استناد بعضی روایت تا 2 سال روایت، این کسان شاز. اما عام تا 7 سال هم گفتم، تا 7 سال ممکنه بالاخره. از امام مالک سوال میکنم که ممکنه کسی بیش از 1 سال در رحم باشه؟ میگه چرا نمیشه، من خودم 3 سال بودم. من نمیدونم، حالا البته قرافی در فروق این بحث مطرح میکنه و تعارض اصل ظاهر را مطرح میکنه، یه اشاره هم میکنه، میگه این 7 سال یعنی چی؟ قوی ترین رحم، رحم فیله، این 4 سال بیشتر نمیتونه. حالا سوی بحث اونجا دارد، کار ندارم. هم ارز کنم که این مسئله حمل و امرأه طبق مبانی ما باشد همون 9 ماه یا 1 سال، فقط طبق این مبانی. هر کدام که باشد با این روایت نمی سازه که فاصله بین ظهور امام و سفیانی حمل امرأه است. اگر اقل گرفتیم، اقل من حمل امرأه، ممکنه این ما حمل امرأه را 6 ماه بگیریم، حمله و فصاله چقدر؟ 30. خب اون طرف هم آیه داریم، حولین کاملین، میشه چقدر؟ 6 ماه اقل حمل، دیارت اختزا 6 ماه. و اگه روایت داشته باشیم که ظهور سفیانی اقل من حمل امرأه است، با این نیست و الا این روایت با روایت دیگر تعارض بدوی را داره. خب خروج خراسانی و نفس و قتل، شاهد من اینجاست، و قتل نفس زکیه. قتل نفس زکیه که بعد از، یعنی علامیتش بعد از صیحه آسمانی باشد، داره مشکلی نداره. چون روایات داریم که گفتن 15 روز، یه فاصله خیلی کوتاهیه. خب و خصفون بالبیداء، بعد امام فهم روایت مهمی، این روایت امام فرمودن که یا ابا محمد ابو بصیر انه لابد ان یکون قدام ذالک الطاعونان. قبل از این پنج علامت ذالک اشاره به این پنج علامت یا اشاره به ظهور حضرت، قبل از ظهور دو جور طاعون مردم گرفتارش میشن، الطاعون الابیض و الطاعون الاحمر. ابو بصیر متوجه نشد طاعون سفید طاعون قرمز یعنی چی. قلت جئت فداک و ای شیء هما، اینو هم تفسیر کنید. امام فرمودن اما الطاعون الابیض فالموت جارف. ببینید سیل که میاد هر چی جلو بشه چیکار میکنه؟ میبره، جارو میکنه میبره، با خودش میبره. جارف اینه، یه موتی که هر کس جلوش هست بالاخره هم میبره، نابود میکنه. موت، نه نه اون احمره، موت در جمعی، موت مثل علم تره إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. پیامبر خدا رد میشه میبینه ای بابا هزاران نفر وهم ألوف، هزاران نفر همینجور ریختن. بعدم که خواستن استخوناشون جمع کنن سر راه، استخوناشون کوه شد. این موت دست جمعی به خدا پناه میبره در اثر طاعون بیماری هاست. یک جمله رو بگم از بحث میام مثلا بیام بیرون. یکی از دوستان نقل میکرد میگفت یکی از کشور آفریقایی وارد فرودگاه شدیم یه ساعت توقف کن که برگردیم، حرف 4 سال قبله، میگفت دیده همچون مردم فرار میکنن همه طرف فرودگاه، همچون ویرون. گفتم چی شده؟ گفتم که یک بیماری آمده اینجا توی فضاست، کسی استنشاق نفس بکشه 8 ساعت بعدش اینو میکشه. و خیلی از بین رفتن، ما هم دنبال هستن که به هر نحو بگذیر از این منطقه بریم بیرون. بعد معلوم شد که آمریکایی‌های آزمایش کرده بودن. کجا آزمایش میکنن؟ این موادی را تو فضا ریخته بودن برای کارهای خودشون که یه وقتی که خواسته باشن مردم را بکشن. این چقدر برد داره، این کار چقدر تأثیر داره. خلاصه یه سیره را اینجوری از بین بردن. بگذاریم موت و جارف، حالا یا در اثر آلوده کردن حواس، در اثر نمیدونم هر چی هست، روایت تعبیر طاعون کردن که همینجور مثل برگ درخت میریزن، این میشه طاعون سفید با بیماری. اما طاعون الاحمر فالسیف، او کشتار دست جمعی. او اولیش مرگ دست جمعی است، دومیش کشتار جمعیه. سیف، سیف نماد چی بود؟ و هست سلاح با اسلحه. همین قضایی که الان نطرح میکنن مسئله هستی بود. حالا من خیلی وارد نیستم، ولی شنیدم که بعضی اینها، بعضی کلاهک هاشون قادر هستن چندین بار این زمین را با خاک یکسان کنن، کره زمین را. الا ما رحم رب، خدا عنایت کنه. خلاصه کشتار جمعی. امام ظهور نمی کنه مگه که جامعه گرفتار این دو گرفتاری بشه. ولا یخرج، عبارت عوض میکنم، ولا یخرج المهدی حتی ینادا باسمه من جوف السما. دوباره حضرت روی همون علامت اول دست میگذارم. امام ظهور نمی کنم نگه در بالاخره آسمان ها جوف اماق آسمان ها به نام حضرت فی لیلت 23 من شهر رمضان، لیلت جمعه، شب 23 که شب جمعه باشد. گفتم که به می یونادا چی میگن تو آسمان ها؟ فرمود یونادا بسمه و اسم ابیه، الا ان فلان ابن فلان، عوض میکنم عبارت را، الا ان فلان ابن فلان مهدی و آل محمد. فاسمعوا له و اطیعوه فلا يبقى شيء خلق الله فيه الروح. هیچ جون بنده ای روی زمین تو این دنیا تو این عالم جون بنده ای نمیمان، خلق الله فيه الروح جون بنده، الا يسمع الصيحه، این صیحه را میشنوه، فتوقظ النائمه، خوابها را بیدار میکنه، يخرج الى صحن داره و تخرج العذراء من خدرها، دوباره عوض میکنم، و یخرج المهدی مما یسمع، بعد از اون صیحه دیگه حضرت بعد و این صیحه از کیه؟ و هی صیحه جبرئیل. این روایت قوت متن داره و شواهد زیادی هم بر صحت این روایت ما داریم. ولی اجازه بدید من یک بحث سندی مختصری بکنم و تفصیلشم بعد. اولا این روایت را غیبت نعمانی نقل میکنه، صفحه 301، بله حدیث 6. بعد از اونم بحار، یعنی تو این مدت، در این مدت از زمان نعمانی تا مجلسی دارم کسی اینو نقل نکرده. بهار جلد 52 صفحه 19. بعد از اونم کاظمی بشارت الاسلام 150 از نعمانی همشون. بعد از اونم مرحوم قمی الانوار البهیه صفحه 367. بعد از اونم آی صافی حفظه الله در منتخب الاثر 452. همه اینها از غیبت نعمانی نقل میکنن. از نظر فنی این روایت دچار اشکال سندیه. بله معجم جلد 5 صفحه 197. سند چه بخونم؟ اخبرنا علی بن حسین قال حدثنا محمد بن یحیی العطار قال حدثنا محمد بن حسان الرازی قال حدثنا محمد بن علی الكوفی قال حدثنا عبد الله بن جبل عن علی بن ابی حمزه عن ابی بصیر عن ابی عبد الله. ابو بصیر که اصلا درش بحثی نیست، عبدالله ابن جبل ثقه درش بحثی نیست، علی ابن ابی حمزه نظر ما اینست که روایتش مقبوله، خودش هم مشکل داشته باشد، کسی که 700 روایت در کتب اربعه داشته باشد ما نمیتونیم بگیم که روایتش مشکل دار. وقت تمام شده؟ بله. اما مشکل در یکی دو نفره، یکی دو نفر اگه تونستم حلشون کنیم مشکل ما حل میشه. یک آقای محمد ابن علی کوفی، نجاشی میفرماید ضعیف جدا فاسد الاعتقاد. این عبارت یاد داشت کنید، لا یعتمد فی شیء، یعنی چه؟ تمام روایاتش زیر سوال میره. لا یعتمد فی شیء و کان ورد قم وارد قمم شده بود و اشتهر بالکذب. همین قمم معروف بود که این آقا دروغگوه. و اشتهر بالکذب بالکوفه، از کوفه اونجا در کوفه معروف بود که این آقا دروغگوه. ثم اشتهر بالغلو، اضافه بر کذب مشهور به غلو هم شد، لذا در از قم بیرونش کردن. اخرجه احمد بن محمد عن قم، جلد 16 بله کتاب شریف معجم نگاه بکنید. این یک دیگه نکتهش اشاره کنم دیگه ازم تمام. آقای ابن حسان رازی، یعرف و یونکر. این یعرف و یونکر یعنی چی؟ فردا زنده باشم توضیح میدم. یعرف و یونکر یعنی چی؟ والحمدلله.